سلام ایران، میخواستم اول نامم بهت بگم امیدوارم که خوب باشی. و بعد به خودم اومدم و دیدم دارم نامم رو با مضحک‌ترین آرزوی این روزها شروع میکنم. آخه کی خوبه این روزا که تو خوب باشی عزیز؟ کی این روزا صبح که چشاشو باز میکنه آرزو نمیکنه که کاش خبرهای دیشب، کشته‌های پریشب، زخمی‌های روزایی گذشته و دل‌های نگران و منتظر همه ساعات پیشین خواب و رویا بوده باشن؟ کی دلش میخواد سوار قطار زندگی روزانش بشه وقتی که میدونه همین چند روز پیش هزاران دل امیدوار و عاشق مثل او بودند و حالا دیگه نیستن؟ وقتی یاد خانواده‌هایی میفته که این روزها در سرسام فاجعه از دست دادن دلبندانشون میسوزن و ما نمیتونیم که حتی با یه آغوش، یه تماس ساده حتی تسلای خاطرشون باشیم، ایران من، تو مهربان‌ترینی برای ما، از تو زیباتر در این جهان برای ما دارایی وجود نداره اصلا. هرچند که وقتی در آغوشت آرام گرفته بودیم هم روزهای تلخ و بد و سیاه کم نبود، اما عاشقانه های ما فرزندانت و تو قصه دیگه ایه. بمیرم برات که این روزا داری چه چیزایی رو به چشم میبینی و دم بر نمیاری. بمیرم که افتادن به جون جووناتو دارن با تیر مستقیم و چین فراوان به خاک میندازنشون و تو نمیتونی براشون کاری بکنی. بمیرم که مادری و دارن فرزندانت رو جلوی چشمات میبرند به مسلخ و تو محکومی به سکوتی محتوم. نمیدونم این همه غم رو چطور تحمل میکنی ایران. ما که کمرمون شکسته خم شدیم زیر بار این داغ ها و سوک ها. آخه چند هزار نفر کشته رو کجا میدیدیم توی بخت و اقبالمون که حالا بتونیم دوباره از زیر بار غمش بیرون بیاییم و کمر راست کنیم؟ این آدم ها رو که شاید دیروز توی خیابون از کنارتون رد شدن هستن، که شاید اصلا یه روزی همکلاسیتون و بچه محلتون بودن، رو چی میبینید که رگبار گلوله رو به سمتشون میگیرید و تبدیلشون میکنید به یه عدد، به یه کد، به یه اسم و فامیل و چند تا رقم بیمعنی که هیچ معنی ندارن برای ما و یه نفر هول هولکی روی کیسه سیاهی که حالا در برشون گرفته نوشتتشون؟ تو اینا رو میبینی ایرانو کاری نمیکنی؟ چرا ما داریم نسبت به این عددها بی‌حس میشیم؟ چرا یادمون میره که اینا که داریم میشموریم، این اعداد پرمعنا، این مناسبات ریاضی خشک و بیرو، آدمن، عشقن، جوونن، جونن، که البته دیگه نیستن، که دیگه حالا تبدیل شدن به بهانه‌ای برای اینکه ما یاد تلخ‌کامی و سخت جانی‌های خودمون بیفتیم، که وقتی هواپیما رو زدن، که وقتی توی آبان کشتن، که وقتی توی دیله هلورده کردن، که وقتی 88، که وقتی 78، که وقتی 67، که وقتی اصلا یه تاریخ که برامون پر از جنازه شده، دیگه چقدر باید بشماریم؟ دیگه چیا رو باید بشماریم؟ دیگه خسته شدیم از این همه پرسه زدن میونه این همه عددهای نحس و سیاه. نمیدونم الان ما باید شرمنده ای تو باشیم ایران، یا تو باید به خاطر اینکه اینطور گیر سیاهی افتادیم پیگیر حال ما باشی. ولی به خدا دیگه خسته ایم ایران، دیگه نمیتونیم این همه تنهایی رو تحمل کنیم ایران. همیشه ما بودیم و تو بودی و هزاران بلندگو که شجاعتمون و نجابتمون رو تحسین میکردن. مرسی، thank you all, we appreciate it. ولی مگه این بلندگوها میدونن که هر داغی که ما میخوریم بخشی از قلبمون رو با خودش میبره؟ ما که سالها کارمون این بود شعر بخونیم، ما که سالها برای هم قصه میگفتیم، ما که سالها آواز میخوندیم تا صدای اونا رو نشنویم. ایران من، ما که داریم دیگه از آدم بودن خودمون شرمنده میشیم. تو رو نمیدونم ولی که حالا به ایران بودن خودت چه حسی داری؟ این روزا عشق ریختن و بغض کردن راحت ترین کار برای ما، تو رو نمیدونم. اصلا کجای این روزا ایران؟ از یه طرف در صدر اخبار و از طرف دیگه گیر افتادی در عمق فاجعه و نمیدونم که امیدی هست اصلا به رهایی و نجات یا نه. یه کاری بکن ایران، برای ما فقط تو موندی دیگه، و به جز تو چیزی برای از دست دادن نداریم این روزا عزیز من، زیبای من، ایران من. امضا فرزندی که تیرگی این روزها روزگارش رو سیاه کرد.
یک قلم به دست من فکر تو پسر می نویسم ات بشه شرح مختصر از تو گویم ای همه هست و بود من نقش دل ز خاک تو تار و پود من ایران سرزمین من عشقت هم نشین من خون و ریشه ام ز تو مهرت کیش و دین من خان من لحظه ای نشد جدا یاد تو ز من ای سرشت عشق تو در روح و تن ایران سرزمین من عشقت هم نشین من خون و ریشم ز تو
سلام سلام، خوش اومدید به یه کافه فردای دیگه. امروز جمعه 26 دی ماه 16 ژانویه. خوشحالیم که بازم این شانس رو داشتیم که خدمت شما رسیدیم با یه کافه فردای دیگه در این روز و روزگاری که توصیفش خیلی کار آسونی نیست، کار سختیه. و به همراه همکارانم ملینا خورشیدیان،
سلام سلام به همه شما عزیزان و مرسی که اینجا با ما هستی.
بله آشهرام، شما هم یه سلام بکن دیگه، حالا ضرر نداره.
سلام، وقت همگی به خیر، امیدوارم که روزهای خوبی در انتظارمون باشه.
به امید اون روز و بریم سراغ برنامه هامون دیگه. آره
بله، خب ما اینجا میخوایم روایت تعدادی از هموطنانمون از داخل کشور مرور کنیم که خب از طریق مختلف به دست رادیو فردا رسیده و ما هم البته برای حفظ امنیت این عزیزان این روایت ها رو خودمون بازخونی کردیمش.
بله خب طبیعتا ما به دلیل قطع اینترنت و کم بودن شواهد نمیتونیم همه این روایت ها رو الان راستی آزمایی بکنیم طبیعتا، ولی خب با توجه به همه قرائن و شواهد این روایت ها به نظر قابل اتکا هستن. میتونیم مثلا الان بشنویم صحبت های یکی از ایرانیانی رو که به تازگی از ایران خارج و رفته کشور ارمنستان، ایشون گفتگو کرده با بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد.
خیلی از آدم ها رو توی شهرهای مختلف کوه از آدم کشتن و همه رو قایم کردن از خانواده هاشون، بهشون نمیدن و بهشون گفتن که اگر بچه هاتون رو میخواید باید بیاید توی راه پیمایی های که ما میخواییم، بیاید اونجا و بگین اینا سرباز بودن که مردن، بچه های شما نبودن. و خیلی کشتن، خیلی زیاد. یه جایی رو که من خودم دیدم یه کوه از آدم هایی بودن که روی همدیگه سوار شده بودن و موبایل های توی جیباشون، بچه های کوچیکی که زنگ میخورد موبایلشون و مادر پدرشون ازشون خبر نداشت.
بله حالا هم میتونیم بشنویم روایت بازخوانی شده دیگه ای رو از یک عضو کادر درمان از استانهای جنوبی ایران.
خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو گرفتن، خیلی ها فراری هن. در بیمارستان هم تیر خلاص میزنن، جسدها رو نمیدن، 700 میلیون برای هر جسد میخوان. خیلی اوضاع بده. از وقتی این نیروهای هشت و شبی به خیابونا ریختن دیروز و پیروز اعتراضات خاموش شد.
بله همونطور که گفتم این یه روایت بازخوانی شده بود از یک عضو کادر درمان که به دست ما رسیدون.
بله طبق گزارش هایی که میاد دریافت پول در قبال تحویل اجساد دیگه به یه پدیده عادی تبدیل شده برای جمهوری اسلامی.
دقیقا به عنوان مثال طبق گزارش وبسایت هنگاب، جوانی به نام ارشیا بعد از حضور در خیابان شقایق بلوار فردوس در تهران از فاصله 40 متری و از ناحیه پیشانی مورد هدف قرار گرفته، مورد هدف گلوله قرار گرفته و بلافاصله کشته شده.
و طبق همین گزارش وقتی خانواده ارشیا برای تحویل گرفتن پیکرش مراجعه میکنن، مراجع مربوطه درخواست پرداخت مبلغ 700 میلیون تومان رو با خانوادهش مطرح کردن.
ای بابا، اما اجازه بدید روایت بازخوانی شده یک روزنامه‌نگار در ایران رو بشنویم که از سرکوب خونین هفته گذشته در کرج برای رادیو فردا گزارش کرده.
روز دوشنبه 22 دی ماه سکوتی سرد بر شهر کرج حاکمه. بعد از دو روز کشتار معترضان به دست نیروهای سرکوبگر در روزهای 18 و 19 دی ماه و دو روز مقاومت در 20 و 21 دی ماه، حالا گروه‌های موتورسوار و وانت‌های مملو از نیروهای سرکوب در سطح شهر مشغول رژن. رهگذرها توی خیابون با صدای آهسته صحبت می‌کنند، انگار توی تاریکی قدم می‌زنند یا در فضایی روبوده شده قرار گرفتن و ناخودآگاه آروم حرف می‌زنند. راننده یک تاکسی که میگفت توی دوران جنگ جبهه بوده، با چشمانی اشکالود برام تعریف میکنه که روز پنجشنبه شاهد کشتار معترضان به ویژه جوانان در فلکه اول گوهردشت بوده. او میگه نیروهایی با لباسهای خاکی رنگ که به نظر او لباس مخصوص نیروی قدس سپاه پاسدارانه، معترضان به زمین افتاده رو با قساوت داخل کامیون‌ها می‌ریختن و با خودشون می‌بردن. به گفته او در این مسیر زخمی‌ها از کشته شده‌ها تفکیک نمی‌شدن و همه رو روی هم می‌انداختن. او میگه کسایی که زخمی بودن در چنین شرایطی حتما جان می‌دادن. این راننده کرجی بر این باوره که صدها نفر در حوادث این منطقه کشته شدند. او به نقل از شاهدان دیگه‌ای که در بیمارستان‌ها حضور داشتن میگه ماموران با حمله به مراکز درمانی ضمن روبودن معترضان زخمی، افرادی رو که امکان انتقالشون نبود به قتل رسوندن. آقای راننده با گریه میگه به زخمی‌ها با تفنگ‌های صدا خفه کن تیر خلاص زدن، چیزی درست مشابه جنایت‌هایی که پیشتر در دهه 60 در برخی مناطق از جمله کردستان اتفاق افتاده بود.
بله، همونطور که گفتم یک روایت بازخوانی شده بود از یک روزنامه نگار که از شهر کرج و اتفاقاتی که در اون چند شب افتاد برام فرستاده بودم و ما بازخوانی کرده بودیم. اما از طرف دیگه یه سری روایت رسمی تر هم داریم و اون روایت هایی که روزنامه های تهران نوشتن درباره این فجایع. مثلا بر اساس گزارشی که روزنامه هم‌میهن منتشر کرده، در نخستین روزی که بستگان قربانیان برای شناسایی افراد مراجعه می‌کردند، پزشکی قانونی کهریزک به نزدیکان اجازه می‌داده که اجساد رو ببینن و احراز هویت کنن.
اما همیهن در ادامه هم نوشته که این رویه از روز دوم تغییر کرده و از اون به بعد پزشکی قانونی فقط تصاویر چهره‌های اجساد رو روی یک صفحه نمایشگر پخش می‌کرده و طبعا افراد باید فقط از همین راه نزدیکان خودشون رو شناسایی می‌کردن، که همین به گفته همیهن روزنامه همیهن نشون دهنده تعداد بسیار بالای اجساد و تلاش برای تسریع روند احراز هویت اونهاست.
بله، در بخش دیگه از همین گزارش به دشواری شناسایی برخی از اجساد به دلیل وضعیت نامناسب اونها اشاره شده، از جمله مواردی که مثلا یک خواهر یکی از قربانیان تصویری رو روی نمایشگر پزشکی قانونی میبینه، اما به دلیل ورم، به گفته ایشون ورم و خونی بودن سر و صورت جسد، با وجود برخی از شباهت ها مطمئن نیست که جسد برادرش باشه تا این مرحله.
بله، همین می‌نویسه که خانواده همین قربانی ظاهراً پیشتر هم یه جسد دیگه ای رو شناسایی کرده بوده و حتی مقدمات خاکسپاری رو هم فراهم کرده بودن، اما خب بعد از اینکه خالکوبی روی دست برادرشون رو روی دست این جسد پیدا نمی‌کنن، این جسد رو به پزشکی قانونی برگردوندن.
اما موضوع دیگه که همیهن بهش پرداخته تو این گزارش، تنوع و طیف گسترده قربانیانه. این گزارش تاکید کرده که زنان هم هرچند به نسبتی کمتر از مردان در میان قربانیان وجود دارن، همینطور تعداد زیادی نوجوان 15-16 ساله یا کسانی که به ادعای نزدیکانشون اصولا در اعتراضات حضور نداشتن و صرفا مثلا رهگذر، مثلا کاسب یا اصلا نظارگر بودن.
روزنامه شرق هم چندین گزارش در این باره نوشته و توی یکی از گزارشاش از بازداشتی‌ها نوشته و نقل کرده از وکیلی که در جمع خانواده‌های تجمع کننده مقابل زندان اوین اونجا گفته که تاکنون چنین حجمی از بازداشت‌ها را ندیده بوده است.
بله، و شرق مثلا از زنی نوشته که در برابر زندان اوین بوده و گفته که پسرش اصلا قبلا پاش شکسته بوده و امکان حضور در اعتراضات رو نداشته، ولی گرفتنش، بازداشت شده، الان تو اوینه. و البته در ادامه این گزارش اشاره کرده خبرنگار شرق به
تعداد زیاد نوجوانهای بازداشت شده، از جمله مثلا محمد رضای 15 ساله که پدر و مادرش میگن درس خون بوده و فقط رفته بوده ببینه که چه خبره تو خیابون.
بله، اینها روایت‌های ترسناکی بود که ما از داخل کشور گرفتیم و امیدواریم که با رسوندن اونها به گوش شما و اونایی که باید بشنون، بشه بر این تاریکی و عدم دسترسی مردم به اطلاعات واقعی از داخل ایران غلبه کرد.
امیدواریم.
سرزنده، امیدوار باشین. بنده از آلمان تماس میگیرم، خانواده‌ام ایران هست، خواهرم از دی 96 تا به حال در زندان اوین محبوس هست و همه دلخوشیم این بود که گاهی اوقات هفته یه دفعه زنگ میزنم تهران، مادرم تلفن به تلفن بذاره روی پخش، بعد من صدای خواهرم از داخل زندان بشنوم که بینش هم همیشه یه صدایی میومد که این صدای زندانی از بازداشتگاه اوین است که اونم الان از ما گرفته شده و من الان خیلی وقتی که هیچ صدایی از ایران نشنیدم، هیچ صدایی از خانواده‌ام نشنیدم و خواستم که اگه امکانش هست صدای ما رو هم به ایران برسونید. احتمالاً بتونن عزیزانی که در داخل ایران هستن صدای ما رو بشنوند که در خارج از ایران هستیم و بدونن که ما همچنان نگرانشون هستیم با اینکه نمیتونیم باهاشون تماس بگیریم.
خب ممنونم که با ما تماس گرفتین، امیدوارم که آرزویی که شما کردید به وقوع بپیونده و از طریق امواج رادیویی رادیو فردا صدای شما به گوش خانواده عزیزتون برسه. حرف از امواج شد، من بگم که خب برنامه های رادیو فردا روی موج کوتاه رادیو یا همون استبلیو و موج متوسط دارن پخش میشن. الان روی موج کوتاه از ساعت 18 و روی موج متوسط یا AM از ساعت 18:30. به هر حال موج‌های فرکانس‌های متفاوتی هستن که همکاران فنی ما میگن اگر روی یک موج صدا ضعیف بود لطفاً موج‌های دیگر رو امتحان کنید و به هر حال موج کوتاه یکی از مطمئن‌ترین راه‌هاست برای اینکه برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق رادیو گوش بدید در این وضعیت.
خب هانا سلام.
سلام مهدی.
خوش آمدی به کافه فردا. در راستای این اتفاقات یکی دو هفته اخیر و عده‌ای که دونالد ترامپ چند بار تکرار کرد در راستای حمایت از معترضان ایرانی و حالا فضاهای مختلفی که شکل گرفت، برخی منتظر اقدام نظامی بودند، برخی منتظر اقدامات غیر نظامی ولی شدید بودند. بگو که واکنش ها چه بوده، تا الان چه اتفاقی افتاده و چه چشم‌اندازی پیش رو هست؟
ببین، فکر میکنم که مهمترین تصویری که میتونم بدم از اتفاقاتی که در مثلا واشنگتن، فضای رسانه‌ای و صحبت‌هایی که خود آقای ترامپ و مقامات دیگر آمریکایی در کاخ سفید و همچنین در کنگره آمریکا، نباید فراموش بکنیم که به هر حال نظام سیاسی در ایالات متحده آمریکا فقط شامل کاخ سفید هم نمیشه، یک شکل سینوسی داره، بیشتر البته در کاخ سفید. ما در کنگره آمریکا یک سناتور جمهوری خواه داریم به اسم لینزی گراهام که روی کردش نسبت به جمهوری اسلامی ایران اصلا روی کرده تازه‌ای هم نیست، یعنی سال هاست که درباره حکومت جمهوری اسلامی این چنین فکر میکنه و معتقده که باید از صحنه روزگار محو بشه. و آقای گراهام بسیار میتونم بگم تمام نیروی خودش رو گویا گذاشته در این موضوع و داره روش تلاش میکنه و معتقده که ایالات متحده باید تمام عیار درگیر این موضوع باشه. آقای گراهام خبری هم اومد دیروز که راهی اسرائیل شده بود برای مشورت با مقامات اون کشور درباره موضوع ایران. از طرف دیگه در خود کاخ سفید، درست میگی، آقای ترامپ نه یک بار بلکه چند بار درباره موضوع حمایت از معترضان ایرانی صحبت کرده، به انهای مختلف هم در مواردی جملات قبلی خودش رو تکرار کرد، گفت که اگر چنین و چنان کنند، اگر معترضان کشته شوند، آمریکا آماده است که از معترضان حمایت بکنه. در جای دیگری به این رسید که اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه چگونه ممکنه این برخورد انجام بشه، البته با جزئیات به این ماجرا اشاره نمی‌کنه. بعد میاد وارد این میشه که اون وسط یک اشاره دوباره به موضوع مذاکره میکنه، بعد میگه نه من مذاکره رو از رومیز برداشتم. همینطور این روند ادامه پیدا میکنه و
بعد ماجرا این هستش که جمهوری اسلامی جلوی اعدام ها رو گرفته.
درسته.
به زن آقای ترامپ و اینکه حالا کشتار معترضان متوقف شده و فکر میکنم دقیقا این همون میشه گفتش که روند و رفتاری هست که از دونالد ترامپ انتظار میره، چون انتظار نمیره که یک مسیر مستقیمی رو طی بکنه.
آقای ترامپ نمیتونی واقعا ببین یک چیزهایی وجود داره، مثلا سند امنیت ملی که آمریکا میگه که منافع من این هاست و بر مبنای اون منافع برنامه ریزی میکنه. اون چیزی که بسیاری از تحلیلگران به ما میگن اینه که آقای ترامپ داره بر مبنای اون سند عمل میکنه. وقتی که درباره حوزه به اصطلاح استحفاظی خودش صحبت میکنه، وقتی درباره قاره آمریکا صحبت میکنه، اتفاق ونزوئلا رو ما کمتر از یک ماه پیش شاهد هستیم، اون بر مبنای اون تعریفی است که ایالات متحده آمریکا الان از امنیت در قاره آمریکا برای خودش داره. اون چیزی که در خاورمیانه هم داریم میبینیم همچنان بر مبنای اون سند داره پیش میره. ایالات متحده در پی درگیر بودن مثل دوران عراق و افغانستان در خاورمیانه نیست و این رو همه تحلیلگران به ما میگن دربارش. اما مثلا
خودش هم بارها به این اشاره کرده
و برای همین بسیاری از تحلیلگرانی که ما باشون صحبت میکنیم درباره این صحبت میکنن که دلیل این که در روزهای گذشته بسیار تصور میشد که بخواد حمله نظامی شکل بگیره یا اقدام بشه و انجام بشه و این اتفاق تا این لحظه نیفتاده، دلیلش این نیست که الزاماً نمیخواد این کارو انجام بده. حتی گزارش هایی هست درباره این که به چه دلایلی این به تعویق افتاده. آیا آمریکا به اندازه کافی اون نیرویی که لازم داشته رو در منطقه نداشته، به دلیل اینکه جابجا کرده بوده، یه سری رفته بودن دریای چین، یه مقدار زیادی از تمرکز آمریکا روی ماجرای ونزوئلا بوده، در آبهای اطراف ونزوئلا بوده، همه اینها رو در نظر میگیرن. ولی مسئله اینجاست که همچنان پیشبینی هم نمیشه کرد
نمیشه کرد. دونالد ترامپ این بازی روانی رو هم دوست داره.
دقیقاً. و ببین در کنار این داره یه اتفاق دیگه هم میفته. آمریکا بحث 25% تعرفه رو اعلام کرده. گزارشی داشت خبرگزاری رویترز در روزهای گذشته درباره این که صادرکنندگان برنج از هند که بزرگترین صادرکننده برنج از هند هست به ایران کمی دارن تعلل میکنن در این که بخوان برنج به ایران بفرستن به دلیل همین 25% تعرفه. دیشب ما بحث تحریم‌های خزانه‌داری داشتیم. درسته این مقام‌هایی که حالا تحریم میشن شاید در یک فهرست تحریمی دیگه هم بودند یا نهادهایی که تحریم میشن، اما اینها همش اقدامه و اقدام‌های دیگری که صحبت از این داره میشه که مثلا آقای گراهام مشخصا به مسئله سایبری اشاره کرده. این سایبری چی میتونه باشه، کدوم زیرساختا رو میخواد هدف بگیره و همه اینها یک مجموعه است، الزاماً اقدام نظامی فقط نیست در ذهن سیاستمداران آمریکایی.
حالا یه چیز دیگه اشاره کرده که لینزی گراهام رفته به اسرائیل تا دیدار داشته باشه با مقامات اسرائیلی و بنیامین نتانیاهو. از اون ور خبر میاد که آقای پوتین و مسعود پزشکیان با هم دیگه گفتگوی تلفنی داشتند و ولادیمیر پوتین اعلام آمادگی کرده برای میانجیگری میان ایران و اسرائیل.
آره، ببین این دفعه اول نیست که پوتین میانجیگری میکنه. ما در روزهای منتهی به آغاز این دوره از اعتراضات در ایران یک گزارشی آمد، امواج میدیا این گزارش رو منتشر کرد درباره اینکه پوتین مشغول این میانجیگری است. میانجیگری جالبی هم هست. این گونه است که به دلیل اینکه ایران به رسمیت نمیشناسه اسرائیل رو، اول با پزشکیان تلفنی گفتگو میکنه، گوشیو میذاره، برمیداره، به نتانیاهو زنگ میزنه. یعنی این خط مستقیم نیست، یا اینا رو خط نمیمونن اون وسطشون یه نفر میانجیگری بکنه و این جدا جدا انجام میشه و این روند ادامه داشته. در روزهای گذشته ما گزارش های غیر رسمی زیادی داشتیم مبنی بر اینکه اسرائیل داره چی فکر میکنه در قبال موضوع ایران. شب گذشته گزارشی بود درباره اینکه اصلا نتانیاهو گفته که به آمریکا گفته که حمله نکن به خاطر که من تو دردسر میافتم، من الان آمادهش نیستم، باید یه چیزایی رو آماده بکنم. راست و دروغش با گزارش کردش. اما امروز مثلا خبر داشتیم که رئیس دستگاه امنیتی اسرائیل راهی واشنگتن شد. یعنی یه اتفاقاتی به هر حال این وسط داره بسیار فعالانه میفته و آقای پوتین تلاشش به نظر میاد اینه که از این میزان تنش کم بکنه. سوئیس هم پیشنهاد مشابهی کرده. کشورهای منطقه بسیاریشون در تلاش برای این موضوع هستند، از جمله عربستان سعودی، قطر، ترکیه، مصر. و جالبم هست به دلیل اینکه اگر در منطقه خاورمیانه نگاه بکنی، مثلا عربستان و مصر و قطر و ترکیه از دو شاخه ایدئولوژیک متفاوتی میان، ولی در این مورد من صبح یک مصاحبه گوش میدادم با یک تحلیلگر مصری که صحبت میکرد، به دلیل علیه ترس از بی‌ثباتی که این کشورها دارند و البته تحلیلگرانی به ما هم گفتند موضوع دیگری که مشکل دارن این کشورها، ترسشون از این هست که اگر ایران به سمت دموکراتیزه شدن بره، اون وقت چه اتفاقی برای خود این کشورها خواهد افتاد. این هم مسئله دیگری است، اما اون یه چیزی است که در برنامه بلند مدت باید نگاه کرد بهش، به دلیل اینکه اگر درگیری نظامی رخ بده، اگر ایران به خاطر انتقام یک چنین حمله‌ای بخواد مثلا به اسرائیل حمله بکنه یا به اهداف آمریکایی در منطقه حمله بکنه، به هر حال منطقه است که دچار آشوب میشه و این کشورها تمایل ندارن. برای همین بحث میانجیگری رو کشورهای بسیاری دارن ادامه میدن.
ممنون از عطانا کاویانی، مهمون کافه فردا شد.
اعتراضات دی ماه 1404 که از تهران شروع شد، خیلی زود از مرزهای شهر و استان گذشت و کل ایران رو در بر گرفت. اعتراضایی که همزمان با قطع سراسری اینترنت، با سرکوب شدید و سازمان یافته نیروهای حکومت جمهوری اسلامی روبرو شد. قطع ارتباط ایران رو وارد یه وضعیت نیمه تاریک کرد، جایی که میلیون ها نفر چه داخل و چه خارج از کشور چشم انتظار خبری از خیابون ها، زندان ها و سرنوشت معترضا موندند. درست در همین خلای ارتباطی بود که صداهایی از دنیای فرهنگ، هنر و ورزش بلند شد. صداهایی که هر کدوم به شکلی سعی کردن این سکوت تحمیلی رو بشکنن. تو یکی از اولین واکنش‌ها صدای کیهان کلهر، موسیقیدان شناخته شده ایرانی، حال و هوای متفاوتی داشت. اون توی اینستاگرامش نه فقط با مخاطبانش، بلکه با موسیقیدانان جهان حرف زد و از اونها خواست صدای مردم ایران باشن. جمله‌اش کوتاه اما سنگین بود. نزدیک به 4 دهه است کمانچه‌ام بر تابوت عزیزترین کسانم گریسته است. کلهر از سالها تحقیر و تبعیض گفت، از حکومتی که مردم هرگز انتخابش نکردند و حالا به گفته او جوانان بی دفاع ایران رو با خشونتی بی امان روبرو کرده. توی واکنش دیگه توی استوری اینستاگرامیش نوشت، ایرانیان، هموطنان، اشکهایتان را نگه دارید برای لحظه گذر از دروازه آزادی. امروز فقط فریاد میزنیم. شما ایرانیان هجرت زده با همین فریادها سرعت واکنش‌های سیاستمداران جهان را چند برابر کردید. در سینما جعفر پناهی موقع دریافت جایزه بهترین کارگردانی انجمن منتقدان فیلم نیویورک برای فیلم یک تصادف ساده، از فرصتی که میتونه صرف تعریف و تمجید از کارش بشه استفاده دیگه‌ای کرد و اون رو به خیابون‌های ایران گره زد. اون جایزه‌اش رو با کمال عشق و علاقه به مردمی تقدیم کرد که در حال تظاهرات بودند و از کشته شدن معترضان و بازداشت‌های گسترده روزهای اخیر گفت. گلشیفته فراهانی هم نوشت که ایران دوباره در آتش است. محمد رسولوف با محکوم کردن قطع ارتباطات و سرکوب هشدار داد سکوت پیامدهایی داره که جبران ناپذیره. ترانه علی دوستی هم در روزهای قبل از قطع اینترنت با پیام‌های حمایتی خودش کنار معترضان ایستاد و همبستگیش رو نشون داد. در 12th روز اعتراضات این واکنش‌ها به یه بیانیه جمعی رسید. 184 سینماگر از جمله رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، محمد رسولوف، جعفر پناهی، کیانوش عیاری، رضا درمیشیان، هایده صفی‌یاری، پگاه آهنگرانی، باران کوسری، کتایون ریاهی، رویا تیموریان، علی مصفا، مجد شمسایی، مجید برزگر و خیلی های دیگه با انتشار بیانیه مشترک ضمن حمایت از اعتراضات مردمی، سرکوب خشن و تیراندازی به معترضان رو محکوم کردند و اون رو نقض آشکار حق حیات دونستند. واکنش‌ها به سینما و موسیقی محدود نبود. توی ورزش سردار آزمون با انتشار تصویری از خالکوبیش که نوشته بود از خون جوانان وطن لاله دمیده به کشتار معترضا واکنش نشون داد. مهدی طارمی از مسئولان خواست به مطالبات مردم گوش کنن. قبل از قطع اینترنت وریا غفوری با تعطیل کردن کافه‌هاش از اعتصاب‌ها حمایت کرد. علی حبیب نژاد بوکسور تیم ملی مردم رو به حضور اعتراضی توی خیابونا فراخوند و باشگاه فوتبال برق شیراز فعالیت اینستاگرامی خودش رو در حمایت از مردم متوقف کرد. همزمان همبستگی از مرزهای ایران فراتر رفت. قوقا تابان خواننده افغان ساکن نروژ از همون روزهای اول اعتراضات شروع کرد به حمایت از مردم ایران و همچنان داره ادامه میده. کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی ایران هم توی پیام فارسی از نگرانی و همدلیش گفت و برای مردم ایران صلح، امنیت و آینده بهتری را آرزو کرد. کیان سلطانی نوازنده ویولونسل اتریشی ایرانی اجرای قطعه دختر شیراز را در فیلارمونیک پاریس به مردم ایران تقدیم کرد. اجرایی خطاب به مردمی که برای آزادی می جنگند در حالی که همزمان اینترنت و ارتباطاتشون با دنیا قطع شده. توی بیرون از ایران صداهایی از دل تجربه‌های دیگه هم شنیده شد. رشا حلوه نویسنده و شاعر فلسطینی توی یه ویدیوی گفت از کودکی به او گفته بودند ایران حامی مسئله فلسطین است، اما تاکید کرد حکومتی که مردم خود را می‌کشد و زنانش را سرکوب می‌کند نمی‌تواند کسی را آزاد کند. آلیشا بفمور خواننده آمریکایی مشهور به پینک با بازنشر ویدیویی از راهپیمایی مردم تهران از قول آنها نوشت ما اینجا هستیم در قلب تاریکی بدون اینترنت بدون ارتباطات. توی ترکیه هم خواننده‌های مثل ابرو گندش، محسون و حادیسا از همدلی و همراهی خودشون با مردم ایران گفتند. محسون نوشت هیچ رژیم سرکوبگری برای همیشه دووم نمیاره و ابراز امیدواری کرد که مردم ایران بتونن بدون خونریزی به خوشبختی برسن. توی چهره‌های جهانی هم دوالیپا، شکیرا، خاویر باردم، هیلاری سوان، ریس ویترسپون، درو باریمور با استفاده از شبکه‌های اجتماعیشون توجه افکار عمومی رو به خشونت علیه معترضان جلب کردن. اونها خواستار سکوت نکردن در برابر سرکوب شدن. جی کی رولینگ نویسنده انگلیسی مجموعه هری پاتر پا رو فراتر گذاشت و توی شبکه اجتماعی ایکس به شدت از سکوت کسانی که خودشون رو مدافع حقوق بشر میدونن انتقاد کرد. اون نوشت اگر نمیتوانید با مردمی که در ایران برای آزادی میجنگند اعلام همبستگی کنید، ماهیت واقعی خود را آشکار کرده اید. بعدش هم ادامه داد بی تفاوتی به ظلم تا زمانی که از سوی دشمنان دشمنانتان اعمال شود نشانه ای از همین ریاکاری است. ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس هم در واکنش به این نوشته تأکید کرد که حرف رولینگ درسته. مجموعه این واکنش‌ها یه بار دیگه نگاه‌ها رو به یه پرسش قدیمی برگردوند. اینکه همدلی جهانی تا چه اندازه گزینشیه و رنج کدوم انسان‌ها شنیده میشه. در حالی که صداهایی از بیرون مرزها بلند شده، داخل ایران همچنان پشت دیوار قطع ارتباط و بیخبری مونده. جایی که اعتراض ادامه داره، اما روایت اون با تأخیر و تکه تکه به جهان میرسه. شاید همین فاصله است که این صداها رو هرچند دور برای بسیاری حیاتی کرده.
یکی از روزهای معروف که این ملاها بالای منابر میخوندن این بود که امام حسین شب عاشورا یاراش رو جمع کردن و بعد اینکه در خصوص چرایی قیامش باهاشون صحبت کردن اون وقت گفتن چراغا رو خاموش کنن تا اگه کسی عذری داشت و یا به هر دلیلی نمیتونست همراهیشون کنه از فرصت تاریکی استفاده کنن و برن. حالا اما این ملاها که خودشون بر مسند نشستن دارن به زور سرنیزه و با ریختن خون مردم معترض کل مملکت رو میکشن دنبال خودشون.
خب دوستان، این بحث دخالت خارجی توی انقلاب‌ها و رخدادهای اعتراضی همیشه یا خیلی رمانتیک تعریف میشه یا خیلی توطئه محور، یا میگن همه چی کار آمریکا و انگلیسه، یا هم که میگن خارجی‌ها هیچ نقشی نداشتن، در حالی که خب تاریخ یه چیز سومی هم میگه.
دقیقاً تاریخ میگه که هر وقت مردم یک کشور به ته خط رسیدن، تازه اون موقع نقش بیرون و نیروهای خارجی معنا پیدا میکنه. یعنی خارجی‌ها توی نمونه‌های موفق تاریخی نه موتور بودن و نه ترمز، بیشتر اون باد پشت سر بودن.
بله، خب البته اگه بخوایم یکم عمیق‌تر به تاریخ نگاه کنیم و مثلا به جنگ جهانی دوم بریم، آلمان هیتلری رو شما هیچ رقمه نمیتونستی با اعتراض و نمیدونم اعتصاب و حضور توی خیابونا به زانو درش بیاری.
بله، یا مثلا تو همون دوره امپراتوری ژاپن هم اصلا کوتاه نمیومد و یه جور عجیبی لجاجت میکرد روی جنگیدن با دنیا، که خب هیچ رقمه از مردم اون کشورم کاری برنمیومد برای مقابله با اون همه لجاجت.
به همین دلیل هم بود که خب قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا اول رفتن سراغ آلمان و جنگ شدیدی هم شد خب، و کشور و مردم آلمان و حتی کل اروپا مجبور به دادن هزینه‌های زیادی شدن.
بله.
ولی خب دیگه وقتی یک کشور دست یه موجود عجیبی مثل آدولف هیتلر میفته، ظاهرا هزینه بیرون کردنش یه چیزی توی همین مایه هاست متاسفانه.
بله، بعد از آلمان هم خب کماکان ژاپن داشت سر به سر دنیا میذاشت و یه تنه مردم خودش رو به گروگان گرفته بود و امنیت دنیا رو مختل کرده بود، که در نهایت منجر شد به بمباران اتمی و اون همه مشکلات، تا بالاخره جناب امپراتور بیاد بگه باشه غلط کردم و به نظم جهانی ملحق بشه. اما تو تاریخ اگه جلوتر بیای ما از جنگ جهانی و اینا بگذاریم، نمونه های دیگه هم دیده میشن تو اروپای شرقی در دهه 80 میلادی مثلا.
بله، همین آلمان شرقی، اقتصاد داغون، صفای طولانی، فرار مردم و اشتازی، همین نهاد اطلاعاتی ترسناک این کشور که از بس همه رو کنترل میکرد، آخرش هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداشت و خب مردم خسته بودن. این اصل ماجرا بود.
بله، و نکته مهم اینه که آمریکا یا اروپا دیگه اون موقع نیومدن دیوار برلین رو با بولدوزر خراب کنن و مردم ناراضی مملکت خودشون ریختن پای دیوار.
بله،
غربم فقط یه کار کرد، وقتی دیوار داشت میریخت جلوشو نگرفت و حالا یه هولی هم از عقب داد.
یعنی دخالت در اون برهه دخالت از جنس مانع نشدن بود.
دقیقا.
نه هدایت کردن.
دقیقا.
این خیلی فرق داره با روایت هایی که بعدا ساخته شد.
بله، همین جایی که صدای ما رو ازش میشنوید، یعنی حالا چکسلواکی سابق هم همین قصه‌اش، انقلاب مخملی، دانشجوها، روشنفکرا، اعتصاب و جامعه‌ای که دیگه طاقت نداشت بیرون، یا همون قدرت‌های خارجی چیکار کردن؟ مشروعیت رژیم رو کشیدن پایین، گفت این دیگه نماینده مردم نیست
و اینجا بدون خشونت، بدون خارجی مشکل حل شد. واسلاف هاور رهبر انقلاب چکی ها هم از زندانی توی چک، یعنی همین جایی که ما نشستیم، توش اومد بیرون، نه از تانک ناتو.
بله، لهستان هم در ادامه مثال خیلی مهمیه. اتحادیه همبستگی کارگرها و کلیسا، اینا سالها جنگیدن، غرب پول و رسانه داد، فشار آورد، ولی انقلاب رو کارگر لهستانی کرد، نه سناتور آمریکایی مثلا.
یعنی اگه اون اعتصابا نبود، اگه اون جامعه زنده نبود، هر چقدر هم حمایت خارجی می اومد به جایی نمی رسید.
دقیقاً. اما مثلا صربستان در سال 2000 هم خیلی قصهش درس آموزه. مردم اون موقع از میلوسوویچ حاکم دیکتاتور این کشور خسته بودن، تقلب انتخاباتی بیداد می‌کرد و اعتراض خیابونی هم تا دلتون بخواد برقرار بود. اروپا چی کار کرد در عوض؟ به حاکم، یعنی به همون آقای میلوسوویچ، گفت که اگه همینجوری ادامه بدی کاملا منزوی میشه.
البته اینم بگم که ناتو یک سال قبلش در جنگ کوزوو با موشک حسابی خدمت ایشون رسیده بود و خلاصه همه اینا، یعنی دخالت نظامی و غیر نظامی خارجی و اعتراض مردمی، نتیجه چی شد؟ شد سقوط رژیم. یعنی یه جایی که دخالت خارجی مکمل بود، نه جایگزین مردم.
دقیقاً. حالا بریم آفریقای جنوبی و اونجا رو هم نباید فراموش کرد. تحریم‌های جهانی اونجا هم خیلی موثر بودن، ولی فقط چون یه جنبش واقعی داخل کشور زنده بود. ماندلا نافرمانی مدنی و هزینه دادن مردم عملاً عناصر اصلی پیروزی اون جامعه شد.
یعنی اگه جنبش داخلی نبود، تحریم فقط مردم رو له می‌کرد. بله. که خب اینو تاریخ بارها نشون داد.
بله، اما مثلا اوکراین هم در سال 2004 یه مثال جالبه. انقلاب نارنجی با حضور میلیونی مردم شروع شد، با فشار اروپا جلو رفت و موفق هم شد، ولی چون اصلاح ساختاری عمیق انجام نشد، متاسفانه بحران برگشت.
بله، یعنی حتی وقتی تغییر اتفاق میفته، اگه ریشه ای نباشه دووم نمیاره. اینم یه درس مهمی. البته خب مثالای تلخ هم توی تاریخ داریم دیگه، مثلا لیبی که قیام مردمی توش اتفاق افتاد، جنگنده های اروپایی افتادن به جون حکومت قذافی و کاری کردن که این آقا توی جوب آب بیفته، دست مردم رو اونجوری بشه که دیدیم. ولی خب تهش هنوز هم لیبی اوضاعش اصلا مساعد و جالب نیست متاسفانه.
بله، شاید بشه گفت هیچ کدوم از این روش ها نه تضمینی هستند برای لیبی شدن و بدبختی و نه دلیلی هستند برای اینکه یه شبه همه مشکلات کشور حل بشه.
برای هر کشوری هزار تا اگر و اما و شانس و بدشانسی تاریخی وجود داره که میتونه تو تعیین سرنوشت اون کشور و ملتش خیلی خیلی مهم باشه.
و شاید مهمترین سوء تفاهم هم همین جاست که فکر کنیم تاریخ با زدن یه دکمه جلو میره. نه، متاسفانه یا خوشبختانه اینجا هزار نکته باریکتر از مو وجود داره که هر کدومش میتونه سرنوشتمون رو عوض کنه.
خارجی ها میتونن کمک بزرگی باشن، کما اینکه بخش زیادی از مردم ایران به نظر میرسه که فکر میکنن الان کمک آمریکا میتونه توی سرنوشت مبارزاتشون موثر باشه.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. به شناسوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم. به شناسوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم. بطنم بطنم بطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحالند
خب ممنون که هنوز به کافه فردا گوش میکنید. ساعت 18:53 به وقت ایران عزیزمون. خب تو این روزها از زمان شروع اعتراضات به خصوص، خب عرصه های مختلف جامعه ایران چه در داخل و چه در خارج به شدت درگیر شدن. حالا خارجی ها از راه دور و هموطنانمون در داخل هم که خب طبیعتاً دارن زندگی میکنن اون شرایط رو. خب یکی از عرصه هایی که خیلی واکنش برانگیز بود عرصه ورزش بود. خیلی از چهره های ورزشی به اشکال مختلف وارد شدن و ملینا به هر حال با توجه به اینکه بازیکنای فوتبال مربیا اینا سلبریتی جوری به حساب میان بله. و یه عالمه طرفدار دارن تو این مواقع مواضعشون مهمه و بله. به هر حال عرصه ورزش هم مثل همه عرصه‌های مملکت ما الان آلوده شده به این ماجرا و این خبرهایی که از این قضیه میاد.
بله درسته. من اول از همه اینو بپرسم که این میزبانی باشگاه ایران توی آسیا چیه ماجراش؟
خب میدونیم که مسابقات مختلف آسیایی یعنی فوتبال درسه باشگاهی در حال برگزاریه بله. یعنی الان لیگ نخبگان، لیگ سطح دو و اینا همه مسابقاتشون چند تاش گذشته و طبیعتاً خب این مسابقه ها به صورت رفت و برگشت انجام میشه. تیم‌های ایرانی که اگر اشتباه نکنم استقلال، تراکتور و سپاهان هر سه در مسابقات حاضر هستن و اینها طبیعتاً باید یه سری مسابقه رو میزبانی میکردن در ایران.
بله.
از چند روز پیش این خبر به صورت حالا زیر لفظی داشت میومد که انگار که کنفدراسیون فوتبال آسیا یه نامه داده به فدراسیون فوتبال ایران و ایران رو محروم کرده، تیم‌های ایرانی رو محروم کرده از میزبانی. عملاً امروز خود خبرگزاری‌های داخلی هم یه جورایی واکنش، همه منتظر بودن که فدراسیون فوتبال یه جوری خبر بده که خب ماشاءالله فدراسیون فوتبال ایران بیشتر در خواب خرگوشی به سر میبره. ولی امروز یواش یواش خبر اومد که بله این خبر تایید شده، به طور رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که تیم‌های ایرانی باید تا 5 بهمن ورزشگاه جدیدشون رو یعنی در کشور ثالث معرفی کنن که مثلا طبق آخرین پیگیری‌ها ظاهرا مثلا استقلال برای برگزاری مسابقاتش امارات رو معرفی کرده و یا اگر نشد قطر، که استقلال قرار ظاهراً 21 بهمن در دور رفت مرحله هشتم لیگ قهرمانان آسیا به مساف الحسین بره، الحسین اردن اگر اشتباه نکنم. بله درسته. بله. شهرام استقلالی بهتر میتونه.
بله بله.
تمام یعنی 9 روز دیگه فرصت دارن که اطلاع بدن کجا میخوان.
بله بله بله. و خب طبیعتاً این خیلی عجیبه با توجه، احتمالاً حالا با توجه به این خبرها و این گزارش‌های ترسناکی که از ایران میره و اون نگرانی بزرگتری که از درگیری‌های نظامی احتمالاً میاد، طبیعتاً نمیخوان کشورهای دیگه بازیکنان و مربیان خودشونو در معرض خطر قرار بدن.
البته فکر کنم خود رژیم هم استقبال کنه به خاطر اینکه تماشاچی هم یکی از معضلات برای
یکی از ترس‌هاشونه، کما اینکه همین امروز هم قرار بود، هنوزم نمیدونیم برگزار شد نشد. پرسپولیس بازی داشت امروز اگه اشتباه نکنم،
یک شنبه بازی داره.
اوکی. الان مسابقات نه محلش درست معلومه نه اینکه اصلا تماشاگر دارن یا نه، و هی هم ساعتاشون جابجا میشه بس که همیشه رو ویبرست.
یکی از بازیکنان امید روانخواه یه صحبتی کرده، مربی عذرخواهی میکنم و اینو بشنوین، صحبت جالبی بود.
اجازه بدید من یه توضیح بدم قبلش که خب تیم آقای روانخواه سرمربی تیم ملی امید ایران بود، میشه بگی الان دیگه نیست احتمالاً. تیم ملی امید ایران داشت در عربستان یک سری مسابقات مربوط به رده امیدها رو برگزار میکرد. بعد از آخرین مسابقه که ایران به لبنان باخت، آقای روانخواه یه واکنش جالبی نشون داد به اعتراضات اخیر که میتونیم بشنویمش.
متاسفانه سالهاست در کشور من مدیریت خیلی موارد در پایین ترین سطح ممکن داره اتفاق میفته و مردم حق هیچ گونه اعتراضی رو ندارن. من از اینجا میخوام صدای مردمم باشم که تو این روزها سختی های زیادی رو کشیدن. ما هم از جنس همون جامعه ایم و بسیار دردآوره که مردم کشورمون حتی شرایط اعتراض به سختی زندگیشون رو هم نداشته باشن و مطمئنن من و بازیکنهام از همون جنس هستیم و از همون جامعه و در همیشه در کنار مردم بودیم. وظیفه اجتماعی منه که تو این شرایط در کنار مردمم باشم، هر چقدر هم تبعاتی برای من داشته باشه، ولی خب امیدوارم که صداشون شنیده بشه چون ما لایق زندگی به مراتب بهتر و با استرس کمتر است.
بله صحبت‌های روانخواب بود که البته بعدش ایشون که برگشت ایران حرفای خیلی عجیب غریب دیگه ای زد و کلن حرفا چیز دیگه ای بود و گفت که مثلا من نگران بازیکنان بودم و این حرفا. خب خودتون شنید، به نظرم خودتون بهتر میتونید قضاوت کنیم دیگه. فکر کنم
فرصتی نداریم متاسفانه و خیلی ممنونم که همراه ما بودیم و بله. واقعا به امید روزهای روشن.
مواظب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردیم.
ما ادامه داریم برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخما ما ادامه داریم. این یه عهده، یه تهدید، تسمه چرخ خشونت، یه تسبیح، یه واقع است، یه تصمیم، ما ادامه داریم. چشمی که توی کوچه گم شده، بین ما ترک خون خوش شده، تا فتح قله های پیروزی، پشت ابرای شیمیایی یه کوه گم شده، ما ادامه داریم. برای آخرین بار، برای اولین، برای بیشترین، برای کمترین، شیرای شهریم جلو سگای رهبری، ما ادامه داریم. هنوز پا بر جا، هنوز استوار، از کلم پر میشن خشاب جمله ها، وسط رگ باریم، وسط شعله ها، به یاد کشته ها زنده بودن جرم ما، ما ادامه داریم. تا آخرین نفس، آخرین قدم، تا اینکه بشکن آخرین قفس، قسم به اولین و آخرین وطن که ما ادامه داریم. تا انقلاب شرره سرجون واسه برده افتخاری نداره، به مادرم بگین که چشم راه نباشه، تا پرچم و سیمرغ به اهتزاز دراره، ما ادامه داریم. مثل بارون میباریم، بالو پر میگیریم، برق چشمای رازخ رد سیلی به هیچی تن نمیدیم، اومدیم فقط ایرانو پس بگیریم. تا آخرین شهر، آخرین کوچه، سالیان سالین خاک اسیر بوده.
هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزدین هستم و این یک شماره اضطراری از پادکست لایه هفتمه. با توجه به اینکه راه‌های ارتباطی با خارج کاملا مسدود شده و شبکه داخلی هم به شدت ناپایداره، ما سعی می‌کنیم در این سری از اپیزودهای کوتاه راهکارهای عملی اتصال و امنیت رو خیلی تیتروار و خلاصه به شما بگیم. امیدوارم این صدا از طریق موج کوتاه، فایل‌های کم حجم تلگرام یا دست به دست شدن فلش مموری به دست شما برسه. امروز راجع به سه هشدار امنیت دیجیتال فوری صحبت میکنیم و راهکارهای مقابله باهاش رو هم مرور میکنیم. با وجود تمام محدودیت‌هایی که روی اینترنت و شبکه ارتباطی اعمال شده، گروه‌های سایبری حکومتی حتی تو این قطعی و محدودیت اینترنت هم بیکار نشستن. با هم دیگه سه تا از این خرابکاری‌هایی که اخیراً انجام شده رو مرور میکنیم. سازمان‌های میان و آرتیکل 19 یا همون آرتیکل 19 هشدار دادن که یک کمپین هدفمندی فعالین معدنی و روزنامه نگاران ایرانی رو هدف قرار داده. در این حمله ها مهاجمین از طریق واتساپ یا ایمیل به فعالین پیغام میدن و خودشون رو جای خیریه ها یا سازمان‌های معتبر مثلا سازمان ملل یا نهادهای وابسته جا میزنن، بعد میان اطلاعات دقیقی از سابقه یا کار شما به شما میدن و اعتماد شما رو به این سیله جلب میکنه. هدف چیه؟ اینه که با مهندسی اجتماعی و زبون خودمونی، با زبون بازی، از شما اطلاعات محرمانه بگیرن یا شما رو تهدید بکنن. راهکارش چیه؟ اگر پیامی از سمت یک سازمانی دریافت کردید، به هیچ وجه همونجا جواب ندید و روی هیچ لینکی هم کلیک نکنید. اول برید از هر طریقی که میتونید هویت این فرستنده رو احراز بکنید، مطمئن بشید که فرستنده درسته، بعد اقدام به جواب دادن کنید. از هر لینکی که دارید، حتی اگر لینکی ندارید، میتونید به اون سازمان ایمیل بزنید، بگید آقا شما کسی رو فرستادین با من حرف بزنید، من یه همچین ایمیلی دریافت کردم، به خاطر امنیت میخوام دابل چک بکنم، دوباره اینو راستی آزمایی کنم. اگر چک کردید و مشکوک بود، بلافاصله فرستنده رو بلاک کنید، ریپورتش کنید و با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان در mian.org/dhs تماس بگیرید. اتفاق بعدی که افتاده اینه که با توجه به محدودیت‌ها و قطع اینترنت، خیلی از خبرنگارا و کاربرا برای تماشای زنده شبکه‌های تلویزیونی ایران میان به سایت‌های واسطه و متفرقه مراجعه می‌کنن، سایت‌هایی که شبکه‌های تلویزیونی ایران رو مستقیم پخش می‌کنه. بررسی‌ها نشون داده که تعداد زیادی از این سایت‌ها آلوده به کدهای مخرب هستن که به محض اینکه سایت رو باز کردید، بدون نیاز به هیچ کلیکی اجرا میشن. این کدها میتونن مرورگر شما رو به اصطلاح تسخیر کنن، فعالیت هاتون رو ردیابی کنن و نشست های فعالتون رو، یعنی اینکه در چه دیوایس ها و دستگاه های حساب کاربریتون لاگین هست رو ردیابی کنن و یا بدزدن. راهکارش چیه؟ اگر از چنین سایت هایی ناخواسته بازدید کردین در این روزها، فوراً کش یا حافظه پنهان و کوکی های مرورگر خودتون رو کامل پاک کنین. از تمام حساب‌های کاربری حساس مثل ایمیل، سوشال مدیا، بانک و چه و چه و چه خارج بشید و دوباره وارد بشید. مهمترین کار اینه که بخش نشست‌های فعال، یعنی همون اکتیو سشن یا لینک دیوایس رو در حساب‌های کاربری خودتون چک کنید و هر دستگاه ناشناسی که دیدید رو همونجا درجا حذفش بکنید. اگر پسورد ایمیلتون هم عوض کردید که فبه المراد. دست آخر خبری بود که تعداد زیادی از کاربرای اینستاگرام در حالی که اصلا هیچ درخواستی برای تغییر رمز عبور اینستاگرامشون نداده بودن، ایمیل های رسمی تغییر رمز عبور از اینستاگرام دریافت کرده بودن. چند روز بعد اینستاگرام رسما اعلام کرد که این اتفاق به خاطر یه باگ نرم افزاری بوده و حالا ادعا کردن که خوشبختانه هیچ حساب کاربری هک نشده و رمزها لو نرفته. با این حال می‌خواستم از شما خواهش کنم که از این ماجرا یه درس مهم بگیریم. اگر چنین ایمیلی دیدید، چه واقعی و چه جعلی، که تشخیصش بعضی وقتا خیلی سخته، روی لینک داخل اون کلیک نکنید. یعنی اگر درخواست تغییر رمز عبور ندادید و همچین ایمیلی براتون نیامده، به هیچ عنوان روش کلیک نکنید. هکرها معمولا منتظر چنین فرصت‌هایی هستن که تو شلوغ پلوغیا و موقعیت‌های این چنینی لینک‌های آلوده خودشون رو بفرستن. راه امن و بی دردسر چیه؟ اینه که مستقیم وارد اپلیکیشن اینستاگرام بشید، رمز عبورتون رو دستی عوض کنید و بعد مطمئن شید که تایید هویت دو مرحله‌ای فعاله.